اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 31 ماه اگست سال 2024 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن تحت یک برنامه خاص مالکیت شماری از تیاره‌های اردوی پیشین افغانستان را به ازبکستان انتقال داده است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در ایمیل به صدای امریکا نوشت که مالکیت شماری از این تیاره‌ها تحت برنامه امتعه اضافی دفاعی EDA به ازبکستان انتقال داده شده است. تحت این برنامه واشنگتن تجهیزات دفاعی اضافی را به دولت‌های خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی منتقل می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش صدای امریکا نگاشته است که توافق این انتقال در چهارچوب همکاری دو جانبه قوی ما در زمینه مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و افزایش امنیت مرزی صورت گرفته است. پیش از این در واکنش به گزارش رسانه‌های محلی افغانستان در این خصوص، لوید ریستیز وزارت دفاع حکومت طالبان گفته بود که آمریکا از دریا به دیگران آب نبخشد. فصیح الدین فطرت گفته است که تیاره‌ها مربوط افغانستان است، از ماست و برای گرفتن این حق خود از هر راه ممکن استفاده می‌کنیم. با ازبکستان نیز می‌گوییم که حسن همجواری را در نظر گرفته، چون این کار را قبول نکند که حق کسی دیگر را یک زورمند با آنان بخشش بکند. هیچگاه برای ما قابل قبول نیست که کسی حق ما را به کسی دیگری بدهد. با آن هم شمار دقیق این تیاره ها و هلیکوپترها هنوز معلوم نیست. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که پس از این با معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما همکاری نخواهد کرد و این دفتر را طرف مخالف می‌داند. این وزارت افزوده است که پس از این یونما به دلیل ادامه تبلیغات دروغین هیچ کمک و همکاری با این اداره نخواهد داشت و در آینده به عنوان طرف نگریسته خواهد شد. این وزارت ناوقت روز پنجشنبه 29 ماه آگست با نشر بیانیه از کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و کسانی که از قانون جدید این وزارت انتقاد کردند، مذهبی مسلمانان احترام بگذارند و از ادامه این انتقادها خودداری کنند. یونما هفته گذشته در مورد توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر رهبر طالبان و تأثیرات اجرای آن بر افغانها ابراز نگرانی کرد و گفت این قانون محدودیت‌های گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال می‌کند و به محتسبان صلاحیت‌های اجرایی می‌دهد. یک مقام وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که برای دفاع از حریم هوایی و کنترل فضای افغانستان و تجهیزات دفاع هوایی نیاز دارد و در صورت مساعد شدن شرایط حقوقی بین المللی این تجهیزات را از روسیه خریداری خواهد کرد. عبدالبصیر صابری رئیس بخش لوجستیک وزارت دفاع حکومت طالبان 29 ماه آگست با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که خریداری تجهیزات دفاع هوایی از روسیه با آنان کمک خواهد کرد تا حکومت این گروه سیستم دفاع هوایی را به هدف کنترل فضای افغانستان ایجاد کند. این مقام طالبان درباره اینکه فضای افغانستان توسط کدام کشورها نقض می شود معلومات نداده، اما اخیراً قاسم فرید، معین پالیسی و استراتژی وزارت دفاع حکومت طالبان، با خبرنگاران گفته است که همه مردم می دانند که چه کسان حریم هوایی این کشور را نقض می کنند. حکومت آلمان دیروز جمعه 30 ماه آگست گفت پس از مسلط شدن مجدد طالبان در آگست 2021، برای نخستین بار افغانهای مجرم را به کشورشان اخراج کرد. اخراج این شهروندان افغانستان در حال صورت گرفته است که برلین زیر فشار قرار گرفته تا اقدامات سختگیرانه مهاجرتی را در آن کشور روی دست گیرد. استفن هبستریت، سخنگوی حکومت آلمان، با نشر اعلامیه گفته است که همه 28 افغان اخراج شده محکوم شده بودند و مجرمان بودند که حق اقامت در آلمان را نداشته و حکم اخراج آنها صادر شده بود. مجله دیر شپیگل آلمان گزارش داده است که یک طیاره شرکت هوایی قطر حامل افغان‌های اخراج شده از آلمان دقیقاً ساعت 5 صبح دیروز جمعه با وقت گرینویچ از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل پرواز کرد. بر اساس گزارش دیر شپیگل، این عملیات پس از 2 ماه مذاکرات مخفی میان آلمان و طالبان با وساطت قطر صورت گرفت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. رانش زمین در شمال غرب پاکستان 12 تن را که اکثرا کودکان بودند کشته است. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، یک مقام اداره های کمک رسان به تاریخ 30 ماه آگوست گفته است که این حادثه ناشی از باران شدید در منطقه دیره اولیا در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. با گفته این مقام تاکنون اجساد 9 کودک، 2 زن و 1 مرد را بیرون آورده اند. مقامات هشدار دادند که باران های شدید پی در پی موسمی که از ماه گذشته آغاز شده میتواند باعث رانش زمین و جاری شدن سیلاب در سراسر پاکستان شود. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مقامات، از اول ماه جولای تا کنون بیش از 275 تن در حوادث ناشی از باران در مناطق مختلف پاکستان جان خود را از دست دادند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. گزارش محرمانه ادارات نظارت انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ایران ذخیره یورانیم غنی شده خود را برخلاف تقاضاهای بین المللی به سطح تسلیحاتی افزایش بخشیده است. در این گزارش که آن را خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس دیده‌اند، آمده است که ایران از 17 ماه آگوست ذخیره یورانیم غنی شده خود را تا 60%، یعنی 22.6 کیلوگرم افزایش داده است که در مجموع به 168.7 کیلوگرم رسیده است. بر اساس گزارش، یورانیم با غنای 60% تنها یک قدم فنی با یورانیم 90% که در سطح تسلیحاتی به کار گرفته می شود فاصله دارد. در گزارش این اداره آمده است که تهران درباره تصمیم ماه سپتامبر سال 2023 مبنی بر اجازه ندادن به مفتشین مجرب هسته‌ای برای نظارت از برنامه اتمیش هنوز تجدید نظر نکرده است. اردوی اسرائیل و گروه فلسطینی حماس پنجشنبه درباره وقفه 3 روزه در جنگ در غزه توافق نمودند تا حدود 640 هزار کودک در برابر ویروس پولیو یا فلج کودکان واکسین شوند. پیش از این 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز قبل برای راه اندازی کمپاین واکسین در غزه خواستار وقفه در جنگ شده بودند. ریک پیرکورن، یک مقام ارشد سازمان جهانی صحت در منطقه، پنجشنبه گفت که قرار است این کمپاین بر روز یکشنبه 11 ماه سنبولا آغاز شود. با گفته او، وقفه در جنگ از ساعت 6 صبح تا 3 بعد از ظهر به وقت محل به اجرا گذاشته خواهد شد. اردوی اوکراین میگوید که یک تیاره جت جنگی F-16 آن که به خاطر مقابله با تجاوز روسیه از شرکای غربی به دست آورده بود سقوط کرده و پیلوت آن کشته شده است. این نخستین بار است که در مورد سقوط یک تیاره F-16 در اوکراین خبر داده می شود. در ماه جولای که گذشت دست کم 6 تیاره F-16 به اوکراین سپرده شد. یک مقام اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA گفته است که هدف از حمله نافرجام بر کنسرت‌های خواننده آمریکایی تبار سویفت در وینا، پایتخت اتریش، کشتن 10,000 نفر بود. دیوید کوهن، معاون CIA، پنجشنبه 29 ماه آگوست در اجلاس سالانه استخبارات و امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برنامه این حملات را خیلی پیشرفته خوانده و گفته است که حمله کنندگان می‌خواستند که در این کنسرت‌ها 10,000 نفر را به شمول آمریکایی‌ها قتل برسانند. وی افزود که قوای امنیتی اتریش توانست با بازداشت افراد مسئول جلوه حمله را بگیرند. وی همچنان افزوده است که آنها و شرکایشان در مورد داعش به اتریش معلومات دادند. 3 کنسرت تیلر سویفت در اواسط ماه آگوست در وینا، پایتخت اتریش، پس از آن لغو شد که در مورد پلان حملات بر این کنسرت ها نگرانی ها افزایش یافت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و کنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب برنامه دوم امروز صبح رادیو آشنا. جمعه 30 آگوست روز جهانی قربانیان ناپدید شده اجباری است. از این روز در حال در سطح جهان بزرگداشت به عمل می آید که در افغانستان نیز در بیش از 45 سال پسین حین حکمرانی حکومت های مختلف ده ها هزار افغان به گونه اجباری ناپدید شده و هیچ سرنوشت مشخصی از آنان تا کنون در دست نیست. گزارش همکارم سمیولا جلالزی را سحر عظیمی تقدیم می کند.
از 30 آگوست روز جهانی قربانیان ناپدید شده اجباری در حال بزرگداشت به عمل می آید که افغانستان نیز خود یکی از کشورهای قربانی این رویداد هاست. از حاکمیت حزب دموکراتیک خلق گرفته تا اکنون از ناپدید شدن های اجباری افغان ها در ولایات مختلف افغانستان گزارش داده شده است. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مسئول اجرایی نهاد رواداری، با صدای آمریکا گفت که شمار افراد ناپدید شده اجباری در افغانستان مشخص نیست.
ناپیدسازی اجباری متاسفانه بخش از سیاست دولت‌های سرکوبگر در دوره‌های مختلف در تاریخ معاصر افغانستان بوده. یک پدیده جدید متاسفانه نیست، ولی ارقام دقیق به خاطر وجود نداره که مستندسازی که از جنایات و از جنایات جنگی و جنایات بشری قبل از به قدرت رسیدن طالبان و قبل از دوره جمهوریت صورت گرفته، بسیار مستندسازی پراگنده. یکی از غفلت‌های بزرگ، یکی از اشتباهات بزرگ، یکی از خیانت‌های بزرگ در واقع در دوره جمهوریت که حکومت و حامیان بین المللی اشتغال بودن امی موضوع نادیده گرفتن و حتی سرکوب آجندای عدالت انتقالی بود. اگر ما یک روند عدالت انتقالی می داشتیم در دوره جمهوریت، من فکر می کنم که شاید وضعیت متفاوت می بود، ولی ما هیچ وقت یک روند واقعی عدالت انتقالی در داخل افغانستان نداشتیم با وجود دعا، جنگ و هزاران مورد نقض حقوق بشر و جنایات جنگی.
خانم اکبر میگوید که ناپدید شدن های اجباری معمولا توسط دولت ها و گروه های تحت حمایت دولت بیشتر به دلیل اختلافات سیاسی و نظامی ایجاد می شود. خانم اکبر اضافه می کند که با وجود صدها مورد تجاوز انسانی، اجرای عدالت انتقالی در دوره جمهوری انجام نشده و حتی مقامات ارشد نیز با این روند مخالفت کردند. مدیر اجرایی نهاد رواداری اضافه می کند که موارد ناپدید شدن اجباری افغانها هرگز در افغانستان مستند نشده است و ارقام دقیقی از این افراد در همه رژیم ها وجود ندارد. سازمان دیدبان حقوق بشر و شماری از نهادهای دیگر می گویند که حتی پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان، سلسله ناپدید شدن افغانها به ویژه سربازان سابق و اعضای حکومت جمهوری ادامه دارد.
مستندسازی که رواداری کرده فقط بعد از برگشت طالبان به قدرت در فاصله آگست 2021 تا جون 2024 ما 90 قضیه ناپدیدسازی اجباری را مستندسازی کردیم که شامل زنها هست، ولی باید تاکید کنم که ما میفهمیم که تمام قضیه ها نیست به خاطر که در بعض نقاط افغانستان ما دسترسی نداریم.
فعالین حقوق بشر میگویند که باید به عاملین ناپدید شدن‌های اجباری جزا داده شود تا در جلوگیری از تکرار این واقعات در آینده کمک کند. سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2010 در کشورهای مختلف جهان به خاطر ناپدید شدن‌های اجباری افراد ابراز نگرانی کرد و از سال 2011 به این سو 30 آگوست هر سال را یادبود از قربانیان ناپدید شدن‌های اجباری نام نهاده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نظیفه جلالی عضو کمیته مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان و فعال حقوق زنان می گوید که افغانستان در بیش از 4 دهه گذشته شاهد ناپدید شدن های اجباری از طرف حکومت ها و گروه های مختلف بوده است. خانم جلالی در صحبت با همکارم فرخنده پیمانی ابتدا در مورد پدیده ناپدید شدن اجباری چنین توضیح داده است.
در 3 سال حکومت طالبان هم ما و شما شاهد قضایای مختلف بودیم. شخصا ما که در افغانستان در بخش مستندسازی من شخصا خودم کار میکنم و عضو ای کمیته هستم، یعنی ما تحقیقاتی را که داشتیم، انترویوهایی را که داشتیم در ولایت‌های مختلف، در 3 بخش ما بسیار زیاد اشخاص را دریافتیم که اینا به شکل اجباری ناپدید شده بودن. امرای فامیلایشان ما تماس گرفتیم که بیشترین از این اقشار نظامیای قبلی بودن از نظام اسبق افغانستان که متاسفانه در ولایت هلمند، قندهار، مزار شریف، بدخشان و پنجشیر بیشترین تعداد نظامیان اسبق بودند که متاسفانه به شکل اجبارا ناپدید شده بودند. در قدم دوم مدافعان حقوق بشر هسته که اکثریت خانمای معترض بودند و یا هم مدافعان حقوق بشر که برفعلا در افغانستان در اعتراضات اشتراک کرده بودند و یا هم از داخل افغانستان صدای خود بلند کرده بودند. متاسفانه ما دریافتیم به صدها کیس، به دهها کیس که به شکل اجبارن ناپدید شده بودند و در نهایت تمام اشخاصی که البته طالبان یک گروه های مخفی دارن از استخبارات که اونا چک میکنن، تلفونا را چک میکنن، خانه در خانه میگردن، از طرف شو خانه مردم تلاشی میکنن و در اینجا اگر اندکترین ثبوت را اینا پیدا میکنن که برخلاف پالیسی ها و میکانیزم های خودشان است، ای اشخاص نه به زندان های قانونی بلکه به مون مخفیگاه های خودشان انتقال میتن که نه اجازه میتن که خانواده هایشان با اینا ملاقات بکنن و نه اجازه میتن که اینا کدام وکیل مدافعی داشته باشن و نه اجازه میتن که معلومات از اینا منتشر شو و موقعیت از اینا را کس بفهمه.
خانم جلالی، اگر ما مقایسه در نظامهای قبلی افغانستان داشته باشیم، اگر بیایم در کل 4 دهه گذشته از زمان قبل از آمدن شوروی سابق در افغانستان و دوره مجاهدین، دوره اول حکومت طالبان، دوره دو دهه دوره جمهوریت و باز هم دوره دوم طالبان را در نظر بگیریم، چقدر این موضوع ناپدید شدن یا گم شدن های اجباری جدی بوده و آیا ارقام از این افراد در این سال ها منتشر شده یا حداقل تخمینی وجود داره؟
بله، البته ما شما از لحاظ تاریخ سیاسی افغانستان مطالعه بکنیم، افغانستان یک کشوری است که تاریخ سیاسی بسیار پیچیده و مغلق داره و خصوصا چی در دوران جنگ داخلی افغانستان که در افغانستان جنگ‌های داخلی بود و یا هم شوروی که در افغانستان بودن و جنگ وجود داشت و این ناپدید شدن‌های اجباری موجود بود و همچنان در زمان دوره اول طالبان بود که اکثریت مردم ها را در او وقت در یکی از کتاب های تاریخی میایی که در زیر زمین ها اینا را به شکل پنهانی می بردن و اینمونجا حتی مرده و زنده از اینا گم می شد. تصفانه با این بدبختی ما 4 دهه است یا 4 دهه بیشتر است که روبرو هستیم و تاثیرات منفی از ایر ما در جامعه خود داریم و هنوز هم شدید نیاز هست که به خاطر این نوع نقض حقوق بشر که خطرناکترینش هست، شدیدترینش هست، کار شوه، مستندسازی شوه و سازمان هایی که زیرکت هستند در این عرصه از هیچ نوع تلاش خود باید دستبردار نباشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
تا کنون از سرنوشت خبرنگار زیمبابوه که در مارچ 2015 نزدیک به یک دهه قبل ناپدید شد هیچ خبری در دست نیست. این خبرنگار که ایتای زمارا نام دارد به یک فعال حقوق بشر و منتقد شدید حکومت زیمبابوه مبدل شده بود، در حالی که جهان روز جمعه 30 اگست از روز جهانی قربانیان ناپدید شدن‌های اجباری بزرگداشت به عمل آورد. فعالان حقوق بشر و خانواده زمارا خواهان پاسخگویی در مورد سرنوشت گمشده ایشان هستند. مومن واحدی برگردان این گزارش را پیشکش می کند.
شفرا دوریکا زامارا همسر ایتای زامارا می گوید که خانواده او می خواهد بداند به این خبرنگار و فعال حقوق بشر چه اتفاقی افتاده است. ایتای زامارا در 9 مارچ 2015 در حالی که موهایش را در یک سلمانی در محله خود در گلنورا اصلاح می کرد ناپدید شد. گزارش شده است که او توسط ماموران امنیتی مظنون حکومت روبوده شده است. قبل از ناپدید شدن او در خارج از مقر پارلمان تظاهرات کرده بود و از حکومت رابرت موگابه رئیس جمهوری وقت زیمبابوه خواست به حقوق بشر احترام بگذارد و اقتصاد روبنابودی را تقویت کند. شفرا زامارا می گوید که آنها باید در این ارتباط پاسخ دریافت کنند.
تقریبا 10 سال تمام است که نمیدانم ایتای کجاست. نمیخواهم دروغ بگویم که دردناک است اگر با آن فکر کنم و کسی نتواند بگوید که چی اتفاقی برای او افتاده است. او از زیمبابوه ناپدید شد و در مورد آن سکوت و خاموشی است.
همسر زمارا میگوید اگر به فرزندانم نگاه کنم واقعا دردناک است. اولی 7 ساله بود و دیگر 2 ساله. آنها اکنون بزرگ شدند. آنها اکنون می پرسند پدر ما کجاست و هیچ کسی نمی تواند توضیح دهد که چه اتفاقی برای او افتاده است. او می افزاید این واقعا دردناک است زیرا من هیچ پاسخی ندارم. شفرا زمارا می گوید که او تنها نان آور خانواده است و برای او و خانوادهش سخت است که با ماه $300 زندگی کند. چارلز کورامبا از گروه وکلای حقوق بشر زیمبابوه می گوید که در سال 2015 پلیس حکم محکمه را برای جستجوی زمارا دریافت کرده است. اما او می افزاید پلیس این حکم را نادیده گرفته است.
تحقیق در مورد ناپدید شدن ایتای زمارا عملا مرده است. ما هیچ گزارش یا نشانه دریافت نکرده ایم که پلیس همچنان در حال پیگیری تحقیقات در این زمینه است. قبلا ما از پلیس دریافت میکردیم که آنها چه کار میکنند، چگونه انجام میدهند، مکانهایی که میروند، چگونه جستجو میکنند، اما خیلی وقت پیش متوقف شد. در برخی موارد ما با مقامات پلیس ملاقات میکردیم، اما خیلی وقت پیش متوقف شد. دولت کاملا از این مسئولیت سلب اختیار شده است.
این هفته پال نیاتی سخنگوی پلیس جمهوری زیمبابوه گفت که نمیتواند در مورد دوسیه زمارا اظهار نظر کند. عفو بین الملل گفته است که معتقد است زمارا قربانی ناپدید شدن اجباری شده است. لوسیا ماسوکا رئیس عفو بین الملل در زیمبابوه میگوید که حکومت رئیس جمهور امرسون منونگا باید برای یافتن فعال گم شده تلاش کند.
Enforced disappearances are deployed as a strategy to silence activists.
ناپدید شدن اجباری به عنوان حربه برای ساکت کردن فعالان و کسانی که مخالفت خود را در این کشور ابراز می کنند استفاده می شود. و موردی که به ذهن خطور می کند مورد است که اتیز مارا به دلیل سخن گفتن علیه فساد و سخن گفتن علیه حکومت بعد معروف است و برای رهبری تظاهرات مسالمت آمیز. محکمه عالی دستور رسیدگی به این دوسیه را صادر کرده بود و عاملان این ناپدید شدن اجباری را مورد بازخواست قرار داده و تضمین میکند که خانواده های افراد آسیب دیده عدالت را در تمام این موارد تضمین کنند.
چندین مظاهره برای وادار کردن حراره به افشای آنچه برای زمارا رخ داده است نتیجه دربر نداشته است. گروه های مدافع حقوق بشر برای دهه ها زیمبابوه را به دلیل نقض حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار داده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
پاول دروف رئیس شبکه اجتماعی تلگرام روز چهارشنبه پس از پرداخت تضمین مالی 5.6 میلیون دلاری از بازداشت در پاریس آزاد شد. او تحت نظارت قضایی است و ممنوع الخروج از فرانسه است. تی جی مکنتایر از فاکولته حقوق پانتون دوبلن میگوید:
There's a very broad range of charges involved. Ranging from failure to take action on
طیف وسیع از اتهامات علیه دروف شامل اقدام در مورد فروش مواد مخدر در تلگرام، عدم جلوگیری از توزیع مطالب سوء استفاده جنسی از کودکان در تلگرام، عدم ارائه اطلاعات کاربران در صورت درخواست برای تحقیقات جنایی وجود دارد. این اتهامات تا جای پیش می رود که شامل اتهامات پولشویی نیز می شود.
اما دیوید اولیویر کامینسکی وکیل مدافع دروف گفت تلگرام با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت دارد.
J'ajouterai qu'il est totalement absurde de penser
می خواهم اضافه کنم که این تصور که رئیس یک شبکه اجتماعی می تواند در اعمال مجرمانه ای که مستقیم یا غیر مستقیم به او مربوط نمی شود دست داشته باشد کاملا پوچ است.
دروف تبعه مشترک روسیه، فرانسه و امارات متحده عربی تلگرام مستقر در دبی را در سال 2013 تأسیس کرد. ثروت او بیش از 15 میلیارد دلار تخمین زده می شود. سارنوالان فرانسوی می گویند تلگرام از قوانین مربوط به تعدیل محتوا پیروی نکرده است. دفنه کلر از فاکولته حقوق استنفورد می گوید:
زمانی که صحبت از حذف محتوای غیر قانونی ارسال شده توسط کاربران به میان می آید، به طور گسترده به عنوان یک حقبازی در نظر گرفته می شوند. و اگر این درست باشد، اگر از محتوای خاص توسط کاربرانی که قانون را نقض می کنند مطلع شده اند و آنها آن را حذف نکرده اند، طبق قانون بزرگ اتحادیه اروپا در این مورد قانون خدمات دیجیتال، آنها مسئولیت خود را از دست دادند.
ایلان ماسک مالک شبکه رسانه اجتماعی ایکس که قبلا تویتر بود در حمایت از دروف نوشت: ماسک نظر خود را باز نشر کرد که میانه روی کلمه تبلیغاتی برای سانسور است. مکنتایر گفت که ماسک احتمالا نگران پیامدهای آن است.
غیر ممکن نیست که شما شاهد اقدام مشابهی علیه شخص او باشید.
تلگرام بیش از 900 میلیون کاربر جهانی دارد. از این شبکه به طور گسترده تا توسط اردوی روسیه و اوکراین در جنگ مسکو علیه اوکراین استفاده می شود. مکنتایر می گوید دروف می تواند به دنبال معامله با سارنوالان باشد.
It's technically possible for Telegram to get access to the contents of communication.
از نظر فنی امکان دسترسی تلگرام به محتویات ارتباطات افرادی که ممکن است فکر کنند با آن کد داده شده است وجود دارد. بنابراین گنجینه ای از ارقام را ایجاد می کند که مقامات اطلاعاتی در بسیاری از حوزه های قضایی نه فقط فرانسه بدون شک دوست دارند به آن دسترسی داشته باشند و ممکن است دسترسی معلق به آن اطلاعات برای کسی که در این موقعیت قرار دارد یک حربه چانه‌زنی بسیار ارزشمند باشد.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که دستگیری دروف به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نبوده و این به قول او مربوط به قوای قضاییه با استقلال کامل است که قانون را اجرا کند و افزود که فرانسه عمیقاً به آزادی بیان متعهد است. روسیه در گذشته دسترسی به تلگرام را برای سرکوب مخالفان سیاسی مسدود کرده است. با این وجود کرملین روز پنجشنبه به فرانسه درباره تبدیل تحقیقات پاول دروف به آزار و شکنجه سیاسی هشدار داد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش برنامه. شماری از دختران و پسران جوان افغان یک گروه موسیقی را در سویدن ایجاد کردند. اعضای این گروه که در سالهای پسین افغانستان را ترک کردند می گویند هدف از ایجاد این گروه رشد و توسعه هنر موسیقی به ویژه در میان مهاجران افغان و سویدنی است. ولی آریان خبرنگار صدای آمریکا چگونگی ایجاد گروه موسیقی مثبت 93 را در سویدن به تصویر کشیده است.
از افغانستان در سرزمین غربت ابتکاری از گروهی از پسران و دختران جوان ایجاد این گروه برمیگردد به چند ماه پیشتر از سقوط افغانستان. هدفشان زنده نگه داشتن هنر موسیقی کشور در بیرون است، درست در اوضاعی که موسیقی در افغانستان ممنوع است. بخشی از تلاش‌ها با ایجاد این گروه رشد و توسعه موسیقی افغانستان در سویدن گفته می شود، چیزی که مشگان حیدری هماهنگ کننده گروه موسیقی مثبت 93 این را یک نیاز مهم می داند.
ما مسئولیت خیلی کلان داشتیم که هم موسیقی خود را نمایان کنیم و همی که از خانمان نمایندگی کنیم، چون خصوصا بعد از سقوط افغانستان گروه او زمان یک شکل تفریحی را داشت، ولی زمانی که افغانستان سقوط کرد بیشتر جدی گرفته شد و یک رقم خصوصا دخترای گروه ما بخاطر از اینکه نمایندگی بهتر کنن یا صدا بلند کنن به شکل خیلی بیشتر و بهتر ادامه دادن.
این گروه موسیقی نامش را از کد تماس بین المللی تلفن به افغانستان گرفته است، یعنی مثبت 93. اعضای این گروه بیشتر در مناسبت‌های فرهنگی و ویژگی افغانستان هنرنمایی می‌کنند. گروهی که مسئولیت مربیگری آن را یک هنرمند ایرانی تبعیدی در سویدن بر عهده دارد. بیشتر اعضای این گروه در سال‌های پسین بار بنای مهاجرت از افغانستان بستند. صدف اکبری به این تازگی ها به سویدن پناهنده شده است، دختری که از روح موسیقی میکوشد صدای زنان افغان شود.
ما این گروه تشکیل دادیم از دخترها و پسرها برای اینکه موسیقی افغانستان زنده نگه داریم و همچنین صدای دخترها رو بتونیم برسونیم. ما همینجاش هم خیلی تونستیم پیشرفت کنیم، به خیلی جا صدای ما رسیده.
سازهای محلی افغانستانی در هر کجای در میان افغانهای مهاجر محبوبیت خودش را دارد. برای زاکر احمد که متولد سویدن است طبل محبوب است و احمد ظاهر الگوی برایش در هنر موسیقی.
فرهنگ خود، کلتور خود، از خود دید موسیقی یاد گرفتم و شخصا از مرحوم احمد ظاهر که من شخصا علاقه‌مندش هستم، که من خودم دیدم وضعیت او وقتا چطور بوده و وضعیت امروز چطور است و هم چطور موسیقی تغییر شده. و ما بسیار غم انگیز هستم.
بیشتر از 3 سال می شود که صدای ساز و آواز در افغانستان کر است. فرسنگ ها دور از میهن ما در غربت، بسیاری ها چون این گروه در پی زنده نگه داشتن هنر موسیقی در کشور هستند. در درون افغانستان سازهای زیادی به دست طالبان شکستند و آوازخوانان بسیاری نیز ترک وطن کردند.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا آغاز نشرات دوباره رادیو آشنا سر ساعت 7 شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.